خاطرات خانه زندگان قسمت 22. چرا به جای اون که اصلا هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟ در بخش پیش با اشاره به این که خدا هم برتر از سؤال نیست، از واقعی که در سلولهای انفرادی زندان قصر بر من گذشت، همچنین از رفتن به دادرسی ارتش برای بازپرسی، تکنویسی که بازپرس نشانم داد و از شک ابتر روژ مارتن دوگار و ژان باروا و از ابتلای دردناکی که دامنگیرم شد صحبت کردم. برای تعیین وکیل و دادگاه اول و دوم چند بار دیگر گذارم به دادرسی ارتش افتاد که در فرصتهای بعد خواهم گفت. با توجه به اینکه تنظیم رابطه و مناسبات زندانیان سیاسی زمان شاه با هم دیگر زمین ساز بسیاری از حوادث سالهای پس از انقلاب است، از هر زاویه که به اون بنگریم نیکوست. اگر فزون طلبی نبود کمون اولیه از هم نمی پاشید. داشتم در حیات بند با زنده یاد حسین سلاحی کتاب سیر تاریخ گردونچال را می خواندم و در مورد کمون اولیه بحث می کردیم. من سوالاتم را از حسین می پرسیدم. اشاره کنم که گوردون چایلد از بارزترین چهره های باستانشناسی است. او نویسنده کتاب های انسان خود را می سازد، آریایی ها و سیر تاریخ است. گوردون چایلد در مورد اونچه آدم فروشی و خیانت می نامید بسیار حساس بود و اون را فرصت طلبی خودخواهانه و ناجوانمردانه توصیف می کرد و این ویژگی جدا از آثارش احترام برمی‌انگیخت. افسوس که به استالین تعصب بیش از حد داشت و سال 1956 در اوج انقلاب مردم مجارستان دست به خودکشی زد. اینکه او به یأس اصالت داد، امیدش ناامید شد و به زندگیش پایان داد، در ساموز نبود. بگذاریم. من و حسین در مورد کمون اولیه بحث می کردیم. گوردون چایلد می گفت شالوده کمون اولیه مالکیت جمعی اجتماعات و گروه های انسانی است. البته زندگی جمعی نخستین مادون آگاهی بوده است. من از حسین پرسیدم چرا کمون اولیه از هم پاشید؟ منظور من بی توجهی به مثلا تضاد ابزار تولید و روابط تولید نیست. او پاسخ داد به علت تضاد ابزار تولید با روابط تولید. من قانع نشدم و گفتم اگر افراد کمون با هم میماندن که خیلی بهتر بود. حسین با خنده گفت خب نماندن دیگه. من پرسیدم چرا نماندن؟ اون چه گوردون چایلد اصرار داشت تضاد روابط تولید با ابزار تولید برای من قانع کننده نبود. به حسین گفتم از دید من بدون فهم دقیق فزون طلبی های آدمی، چرایی و نه چگونگی تبدیل کمون های اولیه به برده‌داری به درستی معلوم نمی شود. اگر این فزون طلبی نبود در همون آغاز تاریخ کمون اولیه از هم نمی پاشید، همه با هم کار می کردن. هنگامی که در جامعه اولیه تولید بر مصرف فزونی گرفت، عده فزون طلب به انباشت این تولید اضافی دست زدند و از اونجا بود که انحصار پدید آمد. ذهن من باغچه است، گل در او میکارم. وقتی با حسین صحبت میکردم متوجه شدم احمد منصوری دارد ما را ورانداز میکند، شاید هم گوش میکرد. شب داشتم تنهایی قدم میزدم که ایشان نزدیک شد و بعد از سلام علیه گفت نگذار مارکسیست ها روی تو کار کنن. شما چرا دورو بر اونها میگردی؟ شما بلند بلند بحث میکردین و من گوش میکردم. حرفای شما کمونیستی بود. منظورت از فزون طلبی چیست؟ من به آیه 19 سوره معارج ان الانسان خلق هلوعا اشاره کردم که سیری ناپذیری آدمی را توضیح می دهد. بعد با الهام از سهراب سپهری گفتم ذهن من باغچه است، گل در او می کارم. کمی صحبت کردیم و او با ملایمت گفت نگذار مارکسیست ها روی تو کار کنند، آنها خارند. احمد منصوری همراه برادرش جواد منصوری با حزب ملل اسلامی همکاری داشت و در سال 1344 زندانی شد. سال 52 نیز 3 هفته در زندان بود. سال 54 برای بار سوم دستگیر گشت و هول هوش انقلاب آزاد شد. بعد به سپاه پاسداران پیوست و گفتند سردار شده است. در زندان شاه برادر دیگرش محمد رضا که اکنون استاد و فوق تخصص بیماری های چشم در بیمارستان فارابی است با احمد و جواد متفاوت بود. احمد منصوری همانند جواد گرچه با مجاهدین و با گروه های چون فدایان راه نمی آمد ولی کی می دانست بعدها به کلی مسیر دیگری می روند و با قاتلین زندانیان سیاسی همراه می شوند. واقعش اون زمان آدم های خوبی بودند و حتی سفرخان قهرمانی در مصاحبه با علی درویشیان از جواد تعریف کرده است. به راستی هیچ کس نمی داند فردا چه خواهد کرد و کی و کجا خواهد افتاد. چه راست می گوید فردوسی در داستان رستم و سهراب؟ شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترک. حسین سلاحی با خسرو ترگل اعدام می شود. حسین برادر کاظم که به او یوری می گفتند و برادر جواد سلاحی بود که در پاگیری جنبش مسلحانه نقش مهمی ایفا نمودند. از پاییز سال 49 که کاظم سلاحی دستگیر شد و سپس با دستگیری حسین و برادرش رضا در سال 53، مادرشون با تحمل رنج‌های فراوان از همدان که محل زندگیش بود به تهران می‌رفت تا بتواند دقایقی کوتاه فرزندانش را پشت میله‌های زندان ببیند. بعد از انقلاب هم که دختر و دامادش محمود محمودی دستگیر شدند، او با کودکان خردسال آنان مجبور شد به کردستان برود و اونجا چه بلاها که نبارید. رفقا به روی هم دیگر تفنگ کشیدن. محمود محمودی که به او بابک می گفتن در سال 66 تیرباران شد. پس از دستگیری کاظم در پاییز سال 49، برادرش جواد هم مجبور شد زندگی مخفی پیشه کند. کاظم در جریان یورش ساواک به گروهی که به وسیله احمدزاده، پویان و عباس مفتاحی شکل گرفته بود اسیر شد و سال 50 در ماه تیر به اتفاق احمد خرم‌آبادی تیرباران شد. عکس جواد سلاحی که به او حیدر عموغلی می گفتند بعد از واقعی سیاهکل در روزنامه ها چاپ شده و به در و دیوار چسبانده بودند. فروردین سال 50 جواد به اتفاق علیرضا نابدل در خیابان پامنار تهران در حال پخش اولیه اعلامیه‌های چریک‌های فدایی بودند که با پلیس روبرو می‌شوند. علیرضا نابدل تیر می‌خورد و دستگیر می‌شود و جواد که نمی‌خواست به دام بیفتد با شلیک گلوله خودش را می‌زند. حسین سلاحی با خسرو ترگل، برادر هوشنگ ترگل از گروه آرمان خلق که مهر سال 50 اعدام شد، با او هم پرونده بود و هر دو در سال 54 اعدام شدند. از یاد نمیبرم یکی دو روز پیش از اعدام کارگر بند بود و با چهره خندان به همه چای میداد. روزی که وی را برای اعدام بردند، برادرش رضا را زیر هشت صدا زدن و به دستور سرگرد زمانی به شدت کابل زدند. مشکوکه، نکنه دمش به جای وصله. سعید اعتمادی روزی به من گفت آیا شما به مصطفی ملایری حرفی زدی؟ گفتم ایشان جزء چه گروهیست؟ نشانم داد و گفت او با ابراهیم داور و هوشمند خامنه در تیم مسعود رجوی بوده است. گفتم درباره شناخت چند جمله خوانده بودم، داشتم برای یکی از بچه ها شرح می دادم که او گوش ایستاده بود. همین پرسید منظورت کتاب شناخت مجاهدین است؟ گفتم نه بابا، من این کتاب را که میگی ندیده و نمی شناسم. بعد گفت مصطفی ملایری میگه تو مشکوک هستی، ولی من به او گفتم اشتباه میکنی، مگه تو چی به او گفتی؟ چون میگه محمد توضیحاتی داده که عیناً در کتاب شناخت است، از کجا میدونه؟ نکنه دومش به جای وصله. خیلی تعجب کردم و گفتم نه، اون چی که من گفته بودم از کتاب فلسفه علوم نوشته دکتر علی اکبر ترابی است که در همین بند داریم. دکتر علی اکبر ترابی نویسنده کتاب مبانی جامعه شناسی که با تخلص حلاج اغلو شعر هم می سراید. با هم رفتیم کتاب فلسفه علوم را نشانش دادم و اون صفحات را هم آوردم. گفت آره همینا رو گفت. عجب، او تصور کرده تو به کتاب شناخت دسترسی داشتی و لابد بازجوها در اختیارت گذاشتن، چون تو که جزو گروهی نیستی. برم پیشش بهش بگم این چه قضاوتیست که کرده. کتاب ها برد. سعید گفت لابد حالا به همه بند گفته تو مشکوکی. رفتم توی فکر. من اصلا نمیدونستم کتاب شناخت چیست. مصطفی ملایری که در پرونده مسعود رجوی نامش آمده و بعد از وقایع سال 54 در مجاهدین با دکتر کریم رستگار همراه شد، در شمار نخستین افراد دستگیر شده مجاهدین بود که 25 بهمن سال 50 محاکمه شدند. در عکسی که از اون دادگاه موجود است، وی بعد از تقی شهرام و محمود احمدی دیده می شود. کتاب پرتوی از قرآن غیبش زد. کتاب پرتوی از قرآن را گرفته بودم و با زنده یاد حسین ذوالفقاری با هم می‌خواندیم. یکی از بچه‌ها مهدی رئیس‌دانا اون را نیاز داشت. هرچی گشتیم پیدا نکردیم. سر تا سر بند را زیر و رو کردیم، نبود. غیبش زده بود. چون یک بار شنیدم چند نفر با اشاره به اون کتاب متلک می گفتند و گوشه می زدند که طالقانی جای پای توماس اکویناس گذاشته، این گمان بد به دلم راه یافت نکند اون را چشم زده باشند. توماس اکویناس فیلسوف بود و اعتقادات مسیحی را با فلسفه ارسطو تلفیق می کرد. فلسفهش از 1879 میلادی تا اواسط دهه 1960 فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک شد. به نظر من او از ابو علی سینا تأثیر گرفته است. بگذاریم. رفتم پیش حسین صلاحی و ماجرا را گفتم. سرش را تکان داد و گفت بعید نیست. فالانج ها فقط در لبنان نیستند، همه جا هست. خیلی پکر شده بودم که یعنی چی؟ چند روز بعد اون را پاره پوره پیدا کردیم در سطل آشغال. رضی الله تابان گفت کار پاسبانهای بند نیست، این کرم از خود درخت است. بین ما هم آخوندهای مرتجع کم نیست. ناسلامتی زندانی سیاسی و مارکسیست تشریف داریم. خیلی ناراحت شده بود. او انگار چیزی می دونست. شاید این برخوردهای سبک در واکنش به گم شدن کتاب منشأ انسان نسترخ بود که گویا کسی اون را پاره کرده و به توالت ریخته بود. من نام اون فرد را از دوست عزیزی شنیدم، اما برای اینکه خودم به اطمینان نرسیدم نمیگویم. اون فرد اکنون بسیار مشهور است. پرتوی از قرآن که از ویژگی‌های برجستش تحلیل زبانی و تأملات ادبی است، تفسیری تمام از آیت الله طالقانی است که نگارش اون از سال 1341 تا حول و حوش انقلاب ادامه داشت و به تدریج منتشر شده است. پای استدلالیان همیشه چوبین نیست. پیشتر هم گفتم که سرکوب بیرحمانی قدرت‌های حاکم واقعی است، اما همه شکست‌ها را نمی‌توان به آن نسبت داد. بسیاری از زندانیان سیاسی زمان شاه باور نداشتند که تجدد و دموکراسی و استقلال نیازهای اصلی جامعه ایران است. یکی از بچه‌ها کتاب ایران شناسی را از اتاق برداشت و گفت این را دربار چاپ کرده و به قاف سگ هم نمی‌ارزد. چون اهل کتاب نبود به او گفتم لطفاً بلای سر این کتاب در نیاری. این کتاب را سازمان ترجمه و نشر کتاب چاپ کرده است. سازمان ترجمه و نشر کتاب تعدادی کتب اساسی را ترجمه و منتشر نموده و از اقدامات خوب زمان شاه بعد از دستگیری های حزب توده است. دوست ما ناراحت شد و گفت بنازم گروه ابوذر را که دکان هرچی روشن فکر است تخته کرده و کتاب را انداخت زمین. در مورد گروه ابوذر که از بچه های نهاوند بودند و گفته می شد چون امکان ارتباط با مجاهدین را نداشتن مستقلن دست به فعالیت های چریکی زدند، شنیدم که نزولخاری را به نام مؤمنی کشتند و سینمایی هم آتش زدند و پاسبانی را در قم خلع سلاح کردند. پیش خودم فکر می کردم چرا باید سینما را آتش زد و کشتن یک نزولخار چه دردی را دوا می کند؟ این سوال را دیگران هم داشتند اما قورت می دادند. همه این سوالات را قورت می دادیم و روی اون دقیق نمی شدیم. غلبه شور و احساس و رؤیا بر خرد سیاسی متاسفانه واقعیت دارد. یکی از بچه ها می گفت کار اونها عقلانه نیست، البته، اما عاشقانه است. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. گروه ابوذر تعدادشون به 12 نفر می رسید، اما ستاره های درخشان اونها 6 نفر و در رأس اونها ولی الله سیف دلیر بود. یاران دیگرش روح الله و ماشالله سیف و عباد الله خدا رحمی و بهمن منشد و حجت الله عبدلی بودن، مبارزین بیباکی که از مرگ هراسی در دل نداشتند. در دادگاه اول 6 نفرشون هر کدام به 3 بار اعدام محکوم شده بودند. میگفتند موقع ورود به بند بسیار شاد بودند، انگار نه انگار که چندی بعد تیرباران میشوند. واقعش این است که صرف داشتن صداقت و شجاعت و فدا دلیلی بر حقانیت فرد یا سازمان یا یک خط سیاسی نیست. در جنگ خیبر فقط علی ابن ابی طالب شجاع و پرشور و بیباک نبود، طرف مقابلش عمر ابن عبدود هم بسیار شجاع و بیکله و فداکار بود. من حالا میفهمم که وارد کردن عنصر احساس و عاطفه چطور جلوی واقع بینی رو میگیره. فداکاری و عشق و خود را به آب آتش کوبیدن نوعی تقدس نیست. داشتن عشق و عاشق بودن برای ورود و برای ادامه دادن به یک مبارزه خیلی لازم است، اما همه چیز نیست. خلوص و صداقت و فداکاری و نداشتن چشم داشت بسیار نیکوس، ولی تقدیس کردن و ماندن در اون راه به ناکجا آباد میبرد. باید در کنار روحی فدا و صداقت و بیکله بودن و دل به آب و آتش زدن یاد بگیریم که اتفاقا با کله هم باشیم. اینطور نیست که اگر کسی عاشق نبود پس حتما سودای دیگری داشته و یا حتما استفاده از عقل به معنی تاجری است. اون عقلی که بازاری بدید و تاجری آغاز کرد عقل جزئی، عقل 2-4 تای معامله گر است، همون که اقبال لاهوری بهانه‌جو نامیده و کارش افزودن گرهی بر روی گره‌های دیگر انسانی است. چه کنم که عقل بهانه جو گرهی بر روی گره زند؟ اما عقل روشنگر که به خروج آدمی از نابالغی یاری می‌دهد، موضوعش جداست. اگر عقل کلی، یعنی خردی که بارها در کلام انبیا و اولیا آمده و ابن سینا و ابن عربی و ملا ستراب و دکارت و امثال دکارت از روش بکار بردنش می نویسند، غایب باشد، واویلاست. بیگدار به آب می زنیم و نامش را عشق می گذاریم. همه ما نیاز داریم از احساسات و شور و شوق کمی فاصله گرفته و به عقل و استدلال میدان داده تلاش کنیم بین این دو تعادل برقرار کنیم. پای استدلالیان همیشه چوبین نیست. سکوت را مارسیس ها دادن، چرا بچه های ما را میزنید؟ اواسط سال 51 در زندان شماره 3 زندانیان غیر مذهبی تصمیم گرفتند به روابط خودشون با مجاهدین نزد بدهند و اون را پیرو یک سری قرارداد و ضابطه کنند. این قراردادها در 16 ماده نوشته شد و گویا زمانی که داشت روی اون توافق می شد، مهر سال 51 زندانیان به شهرهای دیگر منتقل می شوند و این جریان هم خود به خود هیچی می شود. بعدن زنده‌یاد بیژن جزنی تدوین اون را پی می گیرد و قرارهای بین طرفین گذاشته می شود، از جمله عدم دخالت و کنجکاوی در کار یکدیگر، جلوگیری از برخوردهای ایدئولوژیک، کوشش در این که افراد جدیدی را که به زندان می آیند به طرف خود جلب کنند و مجاز بودن برقراری روابط آزادانه با او تا خودش انتخاب کند، سعی در حفظ وحدت استراتژیک که البته این وحدت به طور نسبی مطرح بود. مارسیست ها گفته بودند ما با مجاهدین به معنی واقعی کلمه وحدت استراتژیک نداریم و این وحدت بیشتر در مقابل عناصری است که مشی مسلحانه را قبول ندارند. تبادل اخبار و اطلاعات رسیده در مورد جنبش و همچنین تبادل جزوه و نشریه در صورت تمایل دو طرف، جلوگیری از تهمت زدن و بدگویی و نشر اکاذیب راجع به یک دیگر، داشتن حق انتقاد از افراد یک دیگر و تعهد به این موضوع که نسبت به این گونه مسائل با احساس مسئولیت برخورد شود، همکاری در چرخاندن امور صنفی و سیاسی زندان و در رابطه با جنبش و توافق بر چگونگی گرفتن مراسم روزهای جشن. توافق شده بود که 6 روز به نام جنبش انقلابی ایران در نظر گرفته شود و هر دو طرف در آن شرکت کنند. البته بسته به اینکه وابستگی ایدئولوژیک فرد شهید به کدام طرف بوده، اون طرف متن مربوط به مراسم و بیوگرافی شهید و یا شهدا و برنامه اون را تهیه کرده و با جلب نظر موافق طرف دیگر در مراسم به اجرا می‌گذارد. معمولا چنین بود که شهید به هر طرف که مربوط می‌شد، اون طرف خودش متن لازم را تهیه می‌کرد و همراه با شعری در مراسمی که در بند تشکیل می‌شد می‌خواند و طرف دیگر فقط یک شعر می‌خواند. سپس همه با هم سرود شهیدان مجاهدین و فدایان را می‌خواندند. البته افراد میبایستی این مراسم را به تصویب جمع کمون که کسانی بجز مجاهد و فدایی هم عضو اون بودند برسانند و نظر همه را از جمله کسانی که مستقل بودند یا مشی مسلحانه را قبول نداشتند برسانند. در روزهای عام جنبش و روزهای خاص شهیدان شرکت هر دو طرف الزامی بود. در باقی موارد اگر یکی از طرفین میخواست مراسمی بگیرد شرکت طرف دیگر الزامی نبود، مثلا روز خسرو روزبه یا روز عاشورا. شش روز عام که همه میباید شرکت میکردن اینها بود: 16 آذر روز دانشجو، 14 اسفند روز درگذشت دکتر مصدق، 30 تیر روز شهدای 30 تیر، 21 اردیبهشت اول ماه مه روز کارگر، 19 بهمن روز رستاخیز سیاه کل، 26 اسفند روز شهدای جنبش. بچه های غیر مذهبی می گفتن این 6 روز بیشتر مربوط به خود ماست. حتی روز مصدق هم که مجاهدین روی اون تأکید کرده بودن چندان به غیر مارکسیستا مربوط نیست. به مجاهدین گفته شده بود خب شما مدافع منافع بورژوازی ملی هستین دیگه و باید نظرتون تأمین بشه. با طعنه گفته بودن. گویا سر سیاه کل بحث پیش می آید و این طور که شنیدم مجاهدین می گویند جریان سیاه کل در عمل تور پلیس را گسترده تر کرده و ما خودمون قبل از سیاه کل به ضرورت مبارزه مسلحانه رسیده بودیم و آماده عمل بودیم که این جریان پیش آمد و ما نه تنها تحت تأثیر اون نیستیم، بلکه این باعث ضربه زدن پلیس به ما و به گروه‌های نوپا که هنوز خود را جمع و جور نکرده بودند شد. بنابراین سیاه کل نقطه عطف مبارزه ما نیست. گله گوشا کم نبود. گفته می شد وقتی برای رفیق سید باقری یک دقیقه سکوت اعلام شد و پلیس به عنوان تلافی تعدادی را به زیر 8 برد و کتک زد، مهدی تقوایی اعتراض کرده بود زیر 8 که سکوت را مارسیس ها دادن، چرا بچه های ما را می زنید؟ گله گوشا کم نبود. هر کدام طرف مقابل را به کنجکاوی های بی جا و سر در آوردن از کار یکدیگر متهم می کرد و گفته می شد این یا اون جزوه را از جاسازی برداشته و بعد حاشا کردن. انگاری سیاست با دوز و کلک و بلوف یکیست. این در متن بلندی نوشته شده که من به خاطر سپردم، انشای دوستان بیژن جزنی در زندان است و این موارد را در 10 بند شرح داده است. روشنفکر برده قدرت نمی شود. روشنفکر پرومته است. نور را از آسمان به زمین می آورد. از زئوس نمی ترسد و شکنجهش را هم تحمل می کند. در زندان شاه زندانیان بسیاری تحصیل کرده و با کلاس بودند. برخی در دانشگاه‌های خارج هم درس خوانده و یکی دو زبان هم می‌دانستند. زندانیان زمان شاه جسور و مبارز و خاکی هم بودند. اما و چه امای بزرگی، زندانیان معدودی بودند که به معنی واقعی کلمه عنصر روشنفکری داشتند. من، تو، او، ما، شما، ایشان، همه شامل همین حکم بودیم. بسیاری از ما، بیشتر ما، عنصر روشنفکری را نداشتیم. بسیاری از مجاهدین و مبارزین که شکنجه هم شدند و به ستمگران نگفتند و خود را به آب و آتش هم زدند، فاقد عنصر روشنفکری بودند. شکرالله پاکنژاد که هر اون چه می‌دانست به دیگران یاد می‌داد و با برخورد سیخکی زنده‌یار سعید سلطانپور هم فروتنی و وقار خود را از دست نداد. او و امثال او، حشمت الله کامرانی، ناصر رحمانی نژاد، ویدا حاجبی، فریده لاشایی، بهروز نابت، مهندس عزت الله صحابی، عطا الله نوریان، دکتر شیبانی، هوشنگ عیسی بگلو، دکتر مهدی سلیمانی، حسین قانفر، شهاب لبیب، جلال گنجی، دکتر غلام حسین ساعدی، علی اشرف درویشیان، حسن ضیا ظریفی و تا حدودی مسعود رجوی عنصر روشنفکری داشتند. با این یادآوری که بحث بر سر مفردات راه به جایی نمی برد و باید مجموعه را ببینیم، از کسانی که بعد از کودتای 28 مرداد در زندان لشکر دوی زرهی و قزلقلعه حبس کشیدند، امثال عبدالحسین نوشین، مرتضی راوندی، شاهرخ مسکوب، محمد حسین تمدن، مهدی خانبابا تهرانی، پرویز شهریاری، سمین باغچبان و باقر مومنی هم عنصر روشنفکری داشتند. البته اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، نه اینکه فقط این عده عنصر روشنفکری داشتند. من خودم از این لحاظ تاریک فکر و تیره بین بودم. یادم هست آقای گنجه‌ای در بند یک، در مجموعه بند 1 و 7 و 8، روی طبقه سوم تخت هایی که در سالن بود با یکی از مارکسیست ها صحبت می کردند. من از پایین دستم را به لبه تخت گرفتم و جوری که هم صحبت ایشان نبیند و مثلا نشنود بالا رفتم. سپس یواشکی در گوش آقای گنجه‌ای گفتم: آقای گنجه‌ای، کسی که با او حرف میزنی مذهبی نیست ها؟ و بعد که این رسالت را انجام دادم پایین آمدم و رفتم. ساعتی بعد از خودم به شدت بدم آمد که چرا چشم دیدن دیگران را نداری؟ چرا خیال میکنی همه غیر از خودت ایراد دارند؟ خیال میکنی علامه دهری خاک بر سر؟ تو که مثل درختان بیبر خود نمایی میکنی، آیا ذره فروتنی و دانش و فضل داری؟ رنگ و ریان نداری؟ زیر کاب در سلولهای انفرادی قصر نگفتی گوه خوردم و بعد مثل بقیه قپی آمدی که مقاومت کردیم؟ از اخلاقیات بگذریم، آیا تو با کلاسیک های جهان و این دنیای مدرن کمترین آشنایی داری؟ رقص و موسیقی را که نه مطربی و قر دادن بلکه رقص آهنگ ها و شعر تنس اصلا میشناسی؟ چند تا تئاتر خوب و اپرا دیدی؟ چند کنسرت حسابی رفتی؟ کدامین موزه رفتی؟ آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر، مانیفست کارل مارکس و انگلس و اصول مدارا را میشناسی؟ تو که نمیدونی تاریخ علم و فلسفه علم خوردنیست یا پوشیدنی، تو که نه ولتر و روسو و جان لاک را خوندی، نه مولوی و عطار و فارابی را، نه برتراند راسل و مکتب فرانکفورت را میشناسی، نه غزالی و ملا صدرا را، تو که حتی یک بار، فقط یک بار متن اصلی قرآن و نهج البلاغه رو نخوندی و از خصال و توحید صدوق بیخبری. انقلاب صنعتی انگلیس، انقلاب فرانسه، حوادث مهم قرن بیستم، همه به کنار، تو که با فرهنگ و سنت‌های میهن خودت هم آشنا نیستی و حتی نمیدونی عالم و عوالم دیگری هم هست، نه یک فیلم اونچنانی و سکسی دیده ای تا چشم و گوشت باز باشد و این دنیا را بشناسی، و نه یک فیلم خوب معنیدار جاندار، تو که اصلا نمیدونی دنیا دست کیست و آب به جو میره یا به گندم. من خودم تاریک فکر و تیره بین بودم. البته حالا اون تاریکی تا حدودی رنگ باخته است و برای اون مرارت بسیار کشیدم. دارم کم کم به آزادی اندیشه و آزادی انتقاد ایمان می آورم و از خرافه های اجتماعی تلاش می کنم فاصله بگیرم. در گذشته شاید تهدید و تطمیع می شدم، حالا نه چیزی دارم که کسی بخواهد با گرفتنش تهدیدم کند و نه چیزی می خواهم که کسی بخواهد با دادنش تطمیعم کند، جز اون دوست که نزدیکتر از من به من است. به احد و ناسی امید و حراس ندارم. حالا نسبت به گروه های هم آرمان هم تعلق و وابستگی ندارم و تنها و تنها گوش به فرمان وجدان خیشم. پیشتر گفتم که غالب زندانیان سیاسی که شکنجه شدند و به ستمگران نگفتند و خود را به آب و آتش هم زدند، فاقد عنصر روشن فکری بودند. آیا چنین حکمی جفا نیست؟ عمده زندانیان سیاسی زمان شاه روشن فکر بودند. چطور ممکن است غالب آنها فاقد عنصر روشن فکری باشند؟ بعد از مشروطه به این سو می‌بینیم این روشن فکران بودند که به مبارزه پیوستند. گروه 53 نفر از ارانی تا بقیه بیشترشون روشن فکر بودن. سیاه کلی ها هم عمدتاً روشن فکر بودن. گل سرخی و دانشیان و دوستانشون هم روشن فکر بودن. مجاهدین همینطور. گروهی که با نیکخواه و سیروس نهاوندی آمدن نیز بیشترشون تحصیل کرده بودن. واقعش این است که ما روشن فکر به مثابه الگویی که در غرب در خاستگاه خودش آمده کم داریم. یادآور شوم که برای اولین بار واژه روشنفکر در ماجرای محکوم شدن ناعادلانه دریفوس و حمایت امیل زولا از وی برمی‌گردد. پس از محکومیت زولا 300 تن از اندیشمندان و نویسندگان در بیانیه‌ای به حمایت از وی برخواستند که به بیانیه روشن فکران شهره شد. ذهن نقاد، نه بهانه‌گیر، نقاد نداریم. اهل پرسش و کندوکاو نیستیم و مرغمون همیشه یک پا داشته و یک پا دارد. گاه مثل خودم را میگویم، هر را از بر تشخیص نمیدهیم، ادای دانایان را در میآوریم. بسیاری از روشنفکران بیرون و درون زندان نسبت به عیالشون، چه مرد باشد چه زن، نسبت به سکس با ذهن باز انسان عفیف و متمدن امروز، با ذهن باز انسان پاک و نجیب و متمدن امروز نگاه نمی کنن. عینک اهل خرافه و دعا نویس های مرتجع را به چشم دارن. برای بسیاری از ما روسپی فقط شامل زن می شود. مرد همیشه پاک است و منزه. تازه ما یک فاحشه یا یک همجنسگرا را مقدمتاً یک انسان نمی بینیم و در ذهنمون پیش از اون که او را مسخره کنیم او را سنگسار می کنیم. بسیاری از ما بیرون خانه با دیگران خیلی مهربانیم، گل میگوییم و گل میشنویم، اما درون خانه خشک و دگم و یوبس هستیم و امر و نهی میکنیم. وقتی درون خانه حرف حرف خودمان است، چگونه در قدرت میپذیریم آزادی از آن مخالف است؟ کسی که عنصر روشن فکری دارد به امتناع انصاف و واقع بینی دوچار نیست. کسانی را که از سکولاریزم سیاسی و حکومت فرادینی دفاع می کنند و بی‌طرفی سیاسی را در حضور عقاید مختلف و متکثر به رسمیت می شناسند و بر آن صحه می گذارند و راه رسیدن به جامعه دموکراتیک را جدایی دین و دولت می دانند، اما به لحاظ فلسفی مارکسیست نیستند، آتئیست نیستند و معتقدند پذیرش سکولاریزم سیاسی لزوماً نیازمند پذیرش سکولاریزم فلسفی نیست، اگر نمیتواند جذب کند، کسی که عنصر روشن فکری دارد دفع نمی کند. کسی که عنصر روشن فکری دارد خواهران و برادران خودش را که معتقدند حکومت مذهبی خصم دموکراسی است اما آتئیست یا مارکسیست نیستند، باورهای خودشون را دارند، اگر نمیتواند جذب کند دفع نمی کند. برای وصل کردن آمده است، نه برای فصل کردن. کسی که عنصر روشن فکری دارد مفهوم آزادی بی غیر و شرط بیان را میشناسد و به اون در عمل ارج میگذارد. توجه کنیم که آزادی بی غیر و شرط بیان آزادی مخالفت است، چون کسی که جلوی موافقت را نمیگیرد و اساساً یک حق شهروندی است. آزادی بیان حق سیاسی است و حق نیروهای مخالف است در برابر دولت و قدرت حاکم، چه یک رژیم باشد، چه یک حزب، چه یک سازمان، چه یک گروه. کسی که عنصر روشن فکری دارد میداند که آزادی بیان بدون آزادی اندیشه مفهومی خالی از محتوا است. کسی که عنصر روشن فکری دارد از حقوق اعضا دم میزند و نه از تکلیف آنان فقط. کسی که عنصر روشن فکری دارد هیچ چیزی را آیه نمی کند. روشن فکری به معنی تفکیک دو چیز از همدیگر است. به همین دلیل به عنوان روح انتقادگرا و ممیز شناخته می شود. کسی که عنصر روشن فکری دارد با دغدغه های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضع‌گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خیش و جامعه جهانی می کند. خودش را هم زیر سؤال می برد و ارزیابی انتقادی می کند. کسی که عنصر روشن فکری دارد نسبت به مسائل جامعه خودی و جامعه جهانی و نیز نسبت به آرمان‌ها و بایسته‌ها احساس مسئولیت و تعهد دارد، حتی نسبت به گروه‌های هم آرمان هم تعلق و وابستگی ندارد، اگر لازم باشد علیه سازمان و گروه خودش می‌شورد و از احد و ناسی نمی‌هراسد. کسی که عنصر روشن فکری دارد دارای امید به آینده و حرکت در اون جهت و همزمان تردید در واقعیات و حرکت جهت اصلاح آنهاست. منظور من از تردید شک مقدس است، شک اصولی. کسی که عنصر روشن فکری دارد با خرافه های اجتماعی میانه ندارد. خیلی ها اهل دین و مذهب نیستند، اما غرق خرافند، نه خرافه های مذهبی، خرافه های اجتماعی. کسی که عنصر روشن فکری دارد با خرافه های اجتماعی میانه ندارد. اگر هم با اون محشور بوده، با دانش و مرارت پوست شکنی میکند. کسی که عنصر روشن فکری دارد منتقد است و تحول خواه است و به خصوص با سه گروه زیر میانه خوبی ندارد: اصحاب قدرت، دولت و حکومت، اصحاب دین، کلیسا و روحانیت، اصحاب ثروت، زمینداران و سرمایه‌داران. کلیسا را می توانیم تعمیم هم بدهیم. کسی که عنصر روشن فکری دارد، نه تنها گفتمانش گفتمان مدرن است، بلکه اهل صدق و صفا هم هست، فداکار و از خود گذشته است، ضعف دفاع از خیش ندارد، نگاه انتقادی به غرب دارد، اما ضد غربی و مرتجع نیست و بازگشت به خیش را با سلفیگری و واپسگرایی یکی نمیگیرد. کسی که عنصر روشن فکری دارد، از سنت هم تلقی مدرن می کند، به سنت تیپا نمی زند. اساس تفکرش بر نسبیت است، نه بر مطلقیت، و همه جا معتقد است مسائل را می توان از جهات مختلف بحث کرد و نسبت به هیچ مسئله یک جواب واحد نداریم. کسی که عنصر روشن فکری دارد، از غرب یاد می گیرد، اما نه پیش استعمارگران دولا و راست می شود و نه به عوامل استبداد داخلی باج می دهد. کسی که عنصر روشن فکری دارد، هیچ چیزی را آیه نمی کند، چه از محمد و علی باشد، چه از لنین و چرنیشوفسکی، چه از کوروش و داریوش باشد، چه از اقلیدس و ریمان. با بت‌محوری تضاد دارد. مخور توتم‌های مدرن و نام‌های بزرگ هم نیست و به خصوص فروتن با اخلاق و برناس. کسی که عنصر روشن فکری دارد، با خودش وحدت دارد و به بهانه اینکه دشمن به گوش ایستاده و توطئه می‌کند، کژی‌های دوست را نمی‌پوشاند. به بیمروتی و پرده‌دری با صدای بلند اعتراض می‌کند و ابدا به فکر اینکه چه خواهد شد نیست، ضعف دفاع از خیش ندارد. کسی که عنصر روشن فکری دارد، اهل تساهل و مدارا و رواداری است، افتاده و فروتن است، از دماغ فیل نیفتاده و کبکبه و دبدبه ندارد، فیل هوا نمی‌کند. حتما نباید فیلسوف و دانشمند و نویسنده و هنرمند و فارغ التحصیل دانشگاه شریف و سوربن و آکسفورد باشد. نه، کافیست دنیای مدرن و سنت‌های جامعه خودش هر دو را بشناسد، زبان و چم و خم مردم خیش را بداند. مهم نیست دیندار باشد یا نباشد، ولی باید فروتن باشد، اخلاق داشته باشد. مهم است که دغدغه‌ای جز رسیدن به حقیقت نداشته باشد. پاکترین و آگاهترین فرزندان میهن ما زندانی بودند. پاکترین و آگاهترین فرزندان میهن ما در زندان بودند. هزار عیب هم که داشتند، چون با تاریکی در افتادند سیغل خوردند و تا حدودی تطهیر شدند. من پیشتر از فدایان و زندانیان مارکسیسم گفتم یوسف کشیزاده، طیب سیادتی، رضا شلتوکی، بهروز راد، هیبت الله معینی، سلیمان تیکان تپه، یحیی رحیمی، علی ماهباز، عطاالله نوریان و خیلی های دیگر. میخواهم از مجاهدین صحبت کنم، مجاهدینی که من در زندانهای شاه دیدم. به راستی شریف ترین کسانی بودند که تا کنون به عمرم دیدم. چه انسان‌های صبور و غیوری بودند آن مجاهدین برنا و فروتن، چه انسان‌های صبور و غیوری بودند آن مجاهدین دلیر. افسوس و هزار افسوس که رفتند و دیگر تکرار نشدند. در کوچه پس کوچه های عشق بلا بارید و آنان کرور کرور جان باختند. آیا شما شنیده اید که وقتی در اوین تیرباران می شدند، مدت ها پیکر پاکشون بر روی زمین بود و گاه گربه های اوین بر صورتشون چنگ می انداخت و صورتشون را می جویدند و می خوردند؟ کرور کرور جان می باختند یا به غربت افتادند، زندگیشون دگرگون شد و در دام بلا مبتلا گشتند. منتقدین لقب مزدور گرفتند و جان بلتون ها عزیز شدند. از امثال هدایت الله متین دفتری و فرید سلیمانی و حسین مهدوی و مسعود بنی صدر و ابراهیم آل اسحاق و مهدی تقوایی و اسماعیل وفا یغمایی و امثال آنان می گذرم. آنها به کنار. برادری را می شناسم به نام عباس، عباس رحیمی، که ظاهراً داشت مشتی و بی کلاس است، اما یک مویش به هزار به اصطلاح با کلاس زبون بی صفت می ارزد. عباس سال 55 به زندان افتاد، اما سیاسی نبود. سر دعوا و این چیزها حبس گرفت. 9 ماهی در بند 6 عادی زندان قصر بود. سال 58 باز هم گیر افتاد و سر لوتیگری و جوانمردی گلوله خورد. چرا؟ چون نمیتوانست شلاق خوردن فردی را که مشروب خورده بود در ملای عام وسط خیابان تماشا کند. خونش به جوش آمد، اعتراض کرد و تیرش زدن و دوباره به زندان افتاد. سلولش روبروی سلول محمد رضا سعادتی بود. محمد تقی شهرام را هم او در اوین دیده بود. عباس دمدمای تجاوز عراق به کشور ما آزاد می شود، اما سال 60 در رابطه با مجاهدین دستگیرش می کنند و به مدت 10 سال تا سال 1370 حبس می کشد. با کمک اوستا کریم و فقط با کمک او و نه عزت شاهی، اما ظاهراً به کمک عزت شاهی که او را از زندان شاه می شناخ، توطئه ربودن و کشتنش در طرح القدیر که خیلی از زندانیان آزاد شده را گرفتند و دار زدن معلق شده و او زنده می ماند. عباس چندی بعد راهی قرارگاه اشرف می شود و 8 سال در آنجا می ماند. 8 سال. سپس به معترضین پیوسته خواهان جدایی از سازمان می شود. آمریکا به عراق حمله می کند و به اشرف نیز ستم می شود. صاحب اختیار اشرف می شود. عباس 4 سال به تیف، به محلی که جدا شدگان مجاهدین اونجا بودن می رود. 4 سال و با هزار بدبختی که گفتنش ساده است، بعد از اون که 10 سال زندان رژیم جمهوری اسلامی بوده است، بعد از اون که 8 سال در قرارگاه اشرف سپری کرده و بعد از اون که 4 سال در تیف بوده، یعنی پس از 22 سال با بیچارگی خودش را به انگلیس میرساند و اکنون با ریش و موی سپید و عصایی در دست از این بیمارستان به اون بیمارستان میرود. دو برادرش عزیز و هوشنگ و دو خواهرش مهرنگیز و سهیلا و خواهرزادش را استبداد زیر پرده دین کشته است. پدرش 1 سال و مادرش 2 سال زندان بوده است و همسرش هم در لیبرتی است. وقتی این موارد را میبینم بارانی از غم بر من میبارد و این زندگی که پارس میکند و این زمین که خار میخلد و این آسمان که بلا میریزد مرا به ستوه میآورد. چرا به جای اون که اصلا هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟ چرا؟ این سؤال فاخر فقط یک سؤال فلسفی و ریاضی نیست. این سؤال فقط سؤالی مربوط به جهان هستی و کهکشانها نیست. چرا به جای اون که اصلا هیچ چیزی نباشد چیزی وجود دارد؟ چرا؟ بارانی از غم بر من میبارد و اصلا نمیخواهم باور کنم. کاش همه اون چه گفتم دروغ باشد. دروغ، افسوس که نیست. نمیخواهم باور کنم کسانی که مرز سرخی را با ستمگران زیر پا نگذاشتن این چنین رنج ببینند. نمیتوانم ببینم ما دشمن شاد بشویم. نمیتوانم ببینم این سر سفره با اون سر سفره قهر است. دریغ که از شبی چنین سپیده سر نمیزند. نمیخواهم حرف هایی که عباس از نشست های تومه بود دیگ و میگ میزند باور کنم. نمیخواهم باور کنم که مجبور شده در اشرف خود را به آب و آتش بزند تا مورد حمله دست جمعی قرار نگیرد. او راست میگوید، اما من باور نمی کنم. باور نمی کنم. آخر باور کردنی نیست. کاش همه اون چه میگویم دروغ باشد. کاش کور بودم. کاش دلم از سنگ خارا بود. کاش اصلا از زندان فرار نکرده و مرا هم کشته بودن. کاش اصلا در قید حیات نبودم. این را با دنیای امید میگویم. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برو باید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. زند موجی بر اون کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، تو چشمم را کند جیحون. Thank you.